بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين در مباحث خداشناسی ما ابتدا بحث از احکام ذات داریم که مربوط به مباحث اثبات ذات، توحید، بساطت، توحید از فاعلیت و تدبیر این قبیل مباحث است. بعد وارد مبحث صفات میشه. اگر از احکام ذات بخوایم در ترتیب منطقی ذکر کنیم، بعد از بحث اثبات ذات باید بی‌نیازی مطرح باشه که در همون معنای واجب الوجود به ذات نهفته است. واجب به ذات یعنی حقیقتی که هیچ نحو احتیاج و وابستگی به غیر نداره و در غیر این صورت اگر وابستگی به هر چیزی برای فرد شد، این با اون وجوب ذاتی سازگار نیست. بعد از بحث بی‌نیازی و غنا مسئله بساطت مطرح میشه. بعد از بساطت توحید ذاتی. این سیر منطقیش، چون هر کدوم از اینا مقدمه اون مطلب بعدیست. مرحوم سبزواری اینجا این ترتیب را ملاحظه نکرده است. بعد از بحث اثبات ذات مستقیما وارد مسئله توحید ذاتی شده است. توحید مقامات مختلفی داره. مقصود از توحید ذاتی اثبات مفاد این گزاره است که واجب الوجود به ذات واحد است و شریکی در وجوب ذاتی ندارد، که در این مسئله خلاف زیاد نیست به جز گروه اندکی که مشهور به نام ثنویه و مجوس شده اند. کسی قائل به شرک در این زمینه نیست که دو واجب الوجود به ذات رو قائل باشه. غالب کسانی که به عنوان مشرک در تاریخ شناخته شدن و بعد هم افراد دیگری که ولو سبقه توحیدی داشتن ولی باز هم حکمشون حکم مشرک بوده است در بعضی لایه‌های اعتقادیشون، همه بر وحدت واجب الوجود به ذات اجماع دارن. لذا در قرآن فرمود که از اینها بپرسی که خالق کیه، همه میگن الله. پس در این مبدأ واحد خلاف نیست الا ثنویه، که حالا اونو بعدم اشاره خواهیم کرد که همونها هم باز یه حرف خاصی در تقدم واجب به ذات بر اون چیزی که مقابلش فرض کردن قائلن. این اولین مقام توحیده، یعنی واجب الوجود به ذات در وجوب و ضرورت ازلی ذاتی شریک ندارد. به یک معنا پس تقریبا اکثریت قائل به توحید ذاتی هستند، مگر کسی کلن خدا را منکر باشد. ایشون اینجا سه تا استدلال ذکر میکنند در اثبات توحید ذاتی. استدلال اول بر این اساسه که هر شیئی، هر ذاتی، هر حقیقتی رو در نظر بگیریم و با یک ویژگی دیگری رو مقایسه کنیم، از سه احتمال بیرون نیست. یه قاعده کلیه، هر چرا با هر چیزی مقایسه کنیم همینطوری هست، هر دو شیء مفروض نسبت به همدیگر یا به ضروره، مثلا این اولی مقتضی دومی هست یا اصلا مقتضی اون نیست و امکان نداره مقابلش بر او اثبات میشه، یا هم لابه شرط. از جهتی این سخن شبیه اون تقسیم مواد ثلاثه که میگفتید هر محمولی رو با موضوعی ملاحظه کنیم، یا به ضرور ثابته یا به ضرور سلب میشه یا هم به امکان جایز الوجهین است. اینجا میاییم بعد از اثبات ذات و اینکه پس واجب الوجود به ذات که تمام محدودیت ها و نقائص از او سلب می شود، بهش تعبیر می کنیم وجود به شرط لا، یعنی وجودی که هیچ نقصی و هیچ محدودیتی با او نیست. این وجود به شرط لا رو مقایسه می کنیم با وحدت با حکم همین قاعده کلی، یا واجب به ذات مقتضی وحدت است یا مقتضی کثرت است. وحدت وقتی نباشه مقابلش میشه کثرت، و یا مقتضی وحدت نیست، نه مقتضی کثرت نه مقتضی وحدت، بستگی داره که عامل بیرونی اقتضای وحدت کند یا اقتضای کثرت کنه. پس از سه احتمال و سه فرض خارج نیست. یه نکته دیگه هم اینجا مد نظر داشته باشید و او این که بعضی از صفاتی را که ما به اشیا و احکام و ویژگی هایی که به اشیا نسبت میدیم میتواند برای شی نباشه، مثل عرض مفارق باشه براش، اما بالخصوص بعضی احکام از جمله وحدت هست که هر شیعی در خارج باید همین گونه باشه، حتی اگر اقتضای طبیعتش هم این نباشه که وحدت براش ذاتی نیست، بالاخره اگر موجود شد هر موجودی موجود واحدی است دیگه، طبیعتش این. این نکته بس مد نظر باشه. برگردیم به استدلال. استدلال اینطوری شروع می شود که واجب الوجود به ذات، وجود به شرط لای از محدودیت ها و نقائص که اثباتش کردیم، یا ذاتش به خودی خود مقتضی وحدت است و یا مقتضی کثرت است یا مقتضی هیچ کدومی است. اگر مقتضی وحدت است ثبت المطلوب، ما همین رو میخوام بگیم که وجود به شرط لا، این طبیعت وجود به شرط لا از نقائص، حقیقت و اقتضای ذات و هویت این وجود اینه که واحد باشه، این همون مطلوبی است که ما میخوام اثبات کنیم. دو تا احتمال دیگه هست، این که این حقیقت وجود به شرط لا اقتضای کثرت داشته باشه، یعنی ذاتن و به خودی خود فرضش ملازم کثرت باشه، مثلا ذاتی انسان که به محض اینکه انسان رو فرض کردی این ملازم فرض جسمه، هر گونه انسان فرض کنید باید درش جسم رو فرض کنید، هر گونه انسان رو در نظر بگیرید ناطق رو باید در رو فرض کنید چون ذاتیشه. حالا اگر در احتمال دوم واجب الوجود به ذات یعنی وجود به شرط لا رو ملاحظه کردی، اقتضای حقیقتش اینه که متعدد و متکثر باشد، این یه احتمال. بر این فرض اصلا نباید واجب به ذات تحقق داشته باشد، به طور کلی هر چیزی که اقتضای ذاتش تعدد و تکثر باشه معناش اینه که اصلا چنین طبیعتی و چنین مفهومی هیچگاه مصداق و فرد ندارن. چرا؟ چون اگر ذاتش مقتضی کثرته، یعنی افرادش هم همین ذاتی رو دارن. همونطور که وقتی شما مثلا انسان رو در نظر میگیرید، افراد انسان همین ذاتی ها دیگه در انسان ملاحظه کردید، در افراد هم هست. پس وقتی گفتی انسان حیوان ناطق است، یعنی زید هم همین حیوان ناطق رو داره، عمرو هم همین حیوان ناطق رو داره. حالا اگر کثیر بودن و متعدد بودن اقتضای ذات واجب باشد، پس هر مصداقی و فردی که برای واجب الوجود به ذات در نظر گرفتید باید همین اقتضای ذات رو داشته باشه، یعنی هر فردی خودش ذاتاً متعدد باشد. معنیش اینه. و الا اگه اون فرد متعدد نبود، یعنی اون اقتضای ذات رو که تعدد و کثرت نداره دیگه. پس فرد مفروض با این که شما به عنوان یک فرد در نظر گرفتی، ولی در واقع باز خودش ذاتیش اینه که متعدد باشه. پس این فرد واحد خودش میشه متعدد، دوباره افراد متعددی دارد. به اون افراد متعدد هم توجه کنید، اونا در نظر بگیرید، اونا هم فرد واجبن، دوباره ذاتیشون این است که متعدد باشن. پس هر فرد این فرد دوباره باز میشه متعدد. یعنی هیچگاه شما به فرد حقیقی که فرد باشه نمیرسید. پس این اصلا فرد نداره، مصداق نداره. علاوه بر این که محضور دیگر اینه که شما وقتی از تعدد و کثرت سخن میگید، کثرت یعنی مجموعه افراد و آحاد. مثلا کثرت قوامش به افراده. اگر شما افراد متعدد داشتید بعد میگید کثرته، اون وقت این افراد خودشون باز دوباره متعددن، اون افراد این فرد هم دوباره متعددن. پس هیچگاه به فرد نمیرسید تا از اجتماع افراد کثرت شکل بگیرد. پس از هر دو طرف مشکل پیدا میشه، نه اصلا کثرتی شکل میگیره، چون کثرت مجموع افراد و آحاده. از اون طرف هر فرد واحدی که به عنوان مصداق در نظر بگیرید خودش متعدده، فرد واحد نیست. این اشکال ها به چه سبب برخاست؟ به سبب یک فرض غلط که گفتید کثرت اقتضای ذات واجب باشه. اگر گفتید کثرت و تعدد اقتضای ذات باشه، معناش این که اصلا این طبیعت واجب هیچگاه مصداقی و فردی نداشته باشه. این اختصاص به واجب هم نداره، هر چیز دیگری هم که شما در نظر بگیرید همین است. اگه بگیم مثلا کثرت داشتن اقتضای ذات انسانه، همونطور که حیوانیت و ناطقیت اقتضای ذاتشه و ذاتیشه، کثیر بودن هم اقتضای ذاتش باشه، معناش که شما هرگز فردی به عنوان انسان نداشته باشید، هیچگاه به فرد نمیرسید. پس هر طبیعتی که ما او را ذاتاً متکثر و متعدد در نظر گرفتیم، یعنی اقتضای ذاتش تعدد باشه، معناش که این طبیعت فقط یک امر ذهنی، هیچگاه مصداق خارجی نداره. در حالی که ما در بحث گذشته اثبات کردیم واجب الوجود به ذات موجود است. پس این فرض دوم غلطه. میایم سراغ احتمال سوم. احتمال سوم این است که نه وحدت و نه کثرت هیچ کدوم ذاتی واجب نباشد. وقتی اقتضای ذاتش نه وحدت است و نه کثرت، یعنی واحد بودن یا کثیر بودنش بسته به عامل خارجیه. اون عامل خارجی باید اثر کند تا او رو واحد کند یا کثیر کند. مثل تبایع امکانی، انسان اقتضای ذاتش نه این است که واحد باشد نه این است که کثیر باشه، بستگی داره به علت که او رو به نحو واحد جعل کند و یا افراد متعدد جعل کند. پس وحدت و کثرت به خودش بر نمیگرده، به یک عامل خارجی برمیگرده. بنابراین بر فرض احتمال سوم که واجب الوجود وحدتش اقتضای ذاتش نباشد، کثرتش هم اقتضای ذات نباشه، یعنی این که چه کثیر باشد چه واحد باشد، از ناحیه غیر باید این وحدت و کثرت به او حفاظه بشه. این با اون وجوب ذاتی و بینیازی سازگار نیست. وحدت شیئی اگر معلل به غیر شد، وحدتش اگر از ناحیه غیر آمد، یعنی وجودش هم از ناحیه غیر است. مگه وحدت غیر از وجود شیء است؟ در اولین حکم از احکام ذاتش میشه وابسته به غیر. پس این با وجوب ذاتی منافی است. لذا بین این سه احتمال تنها احتمال قابل قبول همون فرض اوله، یعنی وحدت اقتضای ذات حقیقت واجب به ذات بی‌نیاز است. این حقیقت ذاتش مقتضی وحدته. پس اون مطلوبی که می‌خواستیم ثابت شد. این راه اول و دلیل اول. دلیل دوم از راه لزوم ترکیب در واجب است. اگر ما دو واجب در نظر بگیریم، هر دو فرد مفروض در اصل واجب الوجود بودن شریکن. یعنی شما هر دو واجب الوجود در نظر گرفتید، پس هر دو واجب به ذاتن. تفاوتشون در چیه؟ وجوب ذاتی میشه جهت اشتراکشون و این وجوب ذاتی هم اقتضای ذاته، از حقیقت ذات اونا این چنین است. اگر در حریم ذات این دو واجب مفروض واجب به ذات هستن، پس باید در حریم ذات هم با هم یک تفاوتی داشته باشن. پس دو واجب مفروض از یک سو اشتراک در وجوب ذاتی دارن، از سوی دیگر باید تفاوت داشته باشن به حکم اینکه شما دو واجب فرض کردید. این دوئیت، این دوگانگی مقتضی اینه که با هم یه تفاوتی داشته باشن. در چی تفاوت دارن؟ وقتی اینا در جزئی از ذاتشون با هم مشترکن، پس در یه جزء دیگر باید یک فصل اختصاصی داشته باشن. معناش این است که واجب الوجود به ذات باید مرکب باشد از جهت اشتراک و جهت اختصاصی. در وجوب ذاتی هر دو مشترکن، هر دو واجب به ذاتن، حالا باید خصوصیت اختصاصی در هر کدوم باشه تا این دوگانگی صدق کنند. ترکیب معناش اینه که واجب به ذات محتاج است به این دو حیثیت و دو جزء مفروضش. ترکیب با اون بساطت و با غنا و بی‌نیازی ذاتی واجب سازگار نیست. شما هر حکمی، هر صفتی به واجب الوجود بخواید نسبت بدید، باید مراقب این باشید که با احدیت و بساطت واجب منافات نداشته باشه. یعنی هر صفتی اسناد داده بشود که به معنای ترکیب در ذات واجب باشه، این غلط. هر گونه واجب و فرض کنید باید بسیط باشه، و الا اگه مرکب شد دیگه واجب نیست، چون هر مرکبی محتاج به اجزایش است. اگر در اینجا شما دو جزء ذاتی برای واجب ملاحظه کردید که از یک سو به خاطر اینکه هر دو واجب واجبن اشتراک ذاتی دارن در وجوب، و هر دو هم چون دو شیئن واقعا با هم متفاوتن، یک خصوصیت اختصاصی برای خودش باید داشته باشه، پس هر کدوم میشه مرکب از مابعد اشتراک مابعد امتیاز، و این ترکیب است. این حاصل برهان دوم.
جواب ابن کمونی که اینجا میده
شبهه که اینجا مطرح شده و از قدیم معروف بوده به این استدلال، این استدلال یعنی اثبات وحدت واجب از راه نفی ترکیب، مهمترین استدلالی بوده است که بین کثیری از متکلمین و محدثین و اهل حکمت رواج داشته. یک شبهه ای از گذشته مطرح شده بود بر این استدلال و موجب این شد که خیلی ها نتونستن جواب بدن، حتی بعضیا اونقدر دیگه مستعصل شدن گفته بودن دلیل توحید دلیل نقلیه نه دلیل عقلی، چون دلال عقلی نمیتونه اثبات کنه وحدت واجب الوجود. بعضی از محدثین بزرگ تصریح کردن که دلیل توحید نقلیه، به قول مرحوم امام بگه از این مصیبت ها فقط باید بگه پناه بر خدا دیگه. وقتی کسی بگه دلیل توحید نقلیه چی میمونه برای دین؟ این شبهه معروف شده به اسم شبهه ابن کمونه. حالا ابن کمونه خودش یکی از فلاسفه اشراقی است، اون مبدع این شبهه نیست، اون بنده خدا آمده بود تو کتابش نقل کرد و خواست جواب بده، ولی دیگه از بد حادثه به اسم اون سند خورد. چند تا مقدمه و نکته رو اینجا مد نظر داشته باشید تا بعد وارد تقریر شبهه و پاسخش بشه. مقدمه اول این که ما اصولا در فلسفه به دنبال چی هستیم؟ غرض انسان از تحصیل فلسفه چیه؟ گاهی اوقات به این هدف و غایت اصلی توجه نمی شود. بعد اینا یه نگاه کاربردی به فلسفه پیدا می کنن. مقصودشونم از نگاه کاربردی این که پاسخ نیازها را بدهد، بالاخره چه نیازی از فرد یا جامعه را برطرف می کند، همین نیازهای دم دستی متعارفه. بعد حتی اونهایی که میخوان اخلاقی باشن و تمسک به متون دینی هم در اینها در این قبیل مطالب داشته باشن، به بعضی ادعیه استناد میکنن که نعوذ بالله من علم لا ینفع. و میگه این علم مثلا چه سودی داره؟ حالا الان ما آمدیم خواندیم جوهر، عرض، اصالت وجود، الان این سودش چیه؟ حالا ما نفهمیدیم که مثلا انواع در تحت جوهر 5 تاست یا عرضها 9 تا یا کمتر یا بیشتر، چه سودی داره؟ الان به کجای عالم بر میخوره؟ چه اعتقادی فاسد میشه؟ چه اعتقادی اثبات میشه؟ چه نیازی از مردم برطرف میشه؟ مکرر گفتم بهتون، یک کسی آمده بود میخواست کارخانه تولید علوم اسلامی را بندازه، بعد گفت یه حرکت جوهری اگر مشکل طلاق حل نمیکنه تو جامعه به چه دردی میخورد؟ یه عده به سبب این که هم ذهنش محدود است و هم غایت و غرض فلسفه را متوجه نشده، میگه خب حالا این بحثا به جای خود بحث علمی هستن، فرض کنیم در جای خود باشه مطلب علمی، این چه فایده ای دارد؟ چه دردی از مردم را دوا میکند؟ چه مشکلی از مشکلات جامعه را حل میکند؟ چجوری میشه آوردش توی؟ اصلا این حرفا و این اشکالات برای مردم که مطرحه، همین شبهه ابن کمونه رو اصلا مردم بهشون بگید نمیفهمن یعنی چی، یعنی تازه شما یه شبهه باید بزنید تو ذهنش، ولی اصلا مطرح نیست برای افراد. که خب خیلی از این شبهات و اشکالات اینطوریست که نیازی به طرحش نیست، به بحثای دیگر و مهمتری باید پرداخت، خصوصا که اینا اثری در اجتماع جامعه هم نداره، پس کاربردی هم نیست. ما غرضمون از تحصیل حکمت حصول یقین به اون چیزی است که به نحو صحیح و مطابق واقع شناخته ایم. در اون بحث‌های مقدماتی اگه خاطرتون باشه یه تفاوتی بین دو اصطلاح رو گفتیم که ما عقایدمون و اعتقاداتمون به دو نحوه است. گاهی ما یه چیزی را میشناسیم و باور میکنیم، اذعان داریم، اما شناخت ما به این شی به نحوی از تشبیهات و تمثیلات، حقیقتش رو نمیشناسیم. وقتی میگه بهشت چیه، جهنم چیه، با تشبیه به اون چیزی که در دنیا از آتش و باغهای زیبا میشناسیم، میگه مثل این حرول، این چیه؟ خب دیگه همسر زیبایی تصور کن، مثل اون، غلمانش هم همینطور، گوشتش هم همینطور، کبابش هم. حالا اینا به عنوان مثاله، صراطش، میزانش. این یه نحوه شناخت است که ما حقایق را نه به حقیقت خودش اونگونه که هست، بلکه به تشبیهات و تمثیلات و تنظیر میشناسیم. وقتی هم میخوایم اذعان کنیم، میگیم خب حالا بهش اینطور، جهنم اینجوریه، ملائکه اینجوریه، میزان، صراط، برزخ، به چه دلیلی برای ما اثبات شد؟ راه اثباتش چیه؟ راه پذیرشش چیه؟ به دلایلی استناد می شود که بر اساس مقدمات و استدلالهای عقلی نیست، به مشهورات استناد می شه، یا به تقلید از بزرگان، به تقلید از خانواده، جامعه. دیگه در بهترین حالتش اگر کسی دنبال استدلال باشه، استدلال‌های کلامیه. این دیگه در حالت خیلی خیلی خوبش که مبنای استدلال‌های کلامی مشهورات است، یعنی آرایی که عقلای عالم بینشون مشهور شده. بین این آرا امور ظنی هم هست، امور یقینی هم البته هست، ولی همیشه احتمال خلاف در خیلی از اونا هم وجود داره. این نحوه اعتقاد قبلا گفتیم بهش میگن ملت، یعنی هم در مقام تصور و شناخت به حقیقت نرسیده است بلکه به تشبیه و تمثیل شناخته است، هم در مقام اذعان و باور بر اساس تکرارها، تلقینها، پیروی از افراد، و حالا بهترین حالتش هم دلایل ظنی کلامی. باورم داره، ولی این باور باور عقلانی نیست. نحوه دیگر شناخت ما از حقایق این است که اولا در مقام تصور بتوانیم حقیقت اون شی را بشناسیم، و ثانیاً در مقام تصدیق و باور بر اساس برهان عقلی به یقین برسیم. اگر این یقین حاصل شد، این یقین به دست ما نیست که ما حاصلش کنیم، بگیم من قبول دارم، این یقین یقینی است که باید علتش باشه تا یقینش بیاد، معلولی است که متوقف بر علتشه، علتش اون مقدماتن. شما در یک استدلال اگر صغرا و کبرای درستی داشتید، به دست شما نیست که مانع حصول نتیجه بشید. به محض این که اون صغرا و کبرای استدلال پذیرفته شد و یقینی شد، حصول معلول که نتیجه باشه ضروریه. این یقینه. پس یقین به دست ما نیست. یقین عقلی رو عرض میکنم. یقین عقلی یعنی اون یقین به حصول نتیجه که بر اساس مقدمتین است. خود اون مقدمتین باید یقینی باشن تا نتیجه یقینی داشته باشد. دوباره نقل کلام به اونها میکنی، باز همینطور در فرآیند استدلال مقدمات دیگری میخواد تا برسه به بدیهیات اولیه که نقطه شروع فلسفه است. استدلال فلسفی اینطوریه، یعنی باید بر اساس این یقینیات باشه تا نهایتاً هم به بدیهیات ختم شود. اگر ما چنین شناختی داشته باشیم که هم در مقام معرفت حقیقت رو بشناسیم، هم در مقام تصور حقیقت رو بشناسیم، در مقام تصدیق یقینی عقلی داشتیم، این میشه حکمت. و اگر این نحوه شناخت و معرفت این چنینی در مقام تصور و تصدیق حاصل شد، بعد اون غایتی که فلاسفه گفتن که نتیجه این نحوه حصول معرفت و این حکمت، شهود اون چیزی است که معرفتش حاصل شده در مرتبه‌ای که حجاب‌ها از نفس برطرف شده باشه. خب این غرض و غایت اصلی از فلسفه است. برای کی این غرض و غایت است؟ آیا قراره برای این کسی که این دنبال این راهه، قراره که برای دیگران این کارو بکند یا برای خودش این کارو بکند؟ برای خودش باید این کارو بکنه، نه اینکه باعث یقین دیگران بشود ولی خودش چون این کمالی نداشته باشه. این که پس فیلسوف نیست. این میشه مثل یک ضبط صوتی که شما روشنش میکنی، خود ضبط صوت فیلسوف نیست ولی شما گوش میکنی یاد میگیری، ولی ضبط صوتی کسی نمیگه این فیلسوفه. پس در فلسفه و حکمت غرض ما کسب چنین معرفتی است که در مقام تصور و تصدیق به همین نحوه باشه، به خاطر کمالی که بر این معرفت حاصل می شود، اون شهودی که در آخرت نتیجه این معرفت است. حالا اگر انسان خودش در یک جزیره تک و تنها زندگی کنه یا در یه جامعه زندگی کنه که همه مؤمنن و هیچ کس هیچ اشکال و شبهه‌ای در دین نداره، آیا لازم نیست که اشکالات محتمل و هر گونه احتمال خلافی که در این استدلال‌ها وجود داره اینا رو شخص بررسی کنه، به اشکالات بپردازه و پاسخ اونها رو برای خودش داشته باشد؟ خب اگر به این اشکالات توجه نکنه، احتمال خلاف داشته باشه، معناش اینه که اصلا اون یقین حاصل نشده است. اگر احتمال خلافی وجود داشت، معناش نفی اون یقینه. یقین کی؟ یقین واقعا وقتی شما مطلقا احتمال خلاف ندهید. پس غرض در فلسفه حصول چنین یقینی است و این مربوط به خود شخص هم است. او برای خودش باید این یقین را حاصل کند، نه به خاطر اینکه دیگران چون اشکالی دارند یا ندارند، دیگران چه داشته باشند چه نداشته باشند، او چون میخواد به این یقین عقلی برسد باید همه وجوه احتمال خلاف، همه اشکالها رو بررسی کنه و برای خودش این مطلب یقینی بشود. چه در جامعه زندگی بکند، چه منفرد در یک جزیره‌ای زندگی کند، او باید این معرفت رو به خاطر کمال نفسانی خودش کسب کنه. البته به دیگران هم کمک کند، اونها رو هم راه بندازد، نعم المطلوب، نورون علی نور، ولی این بعد از حصول یقین برای خودش. بنابراین چون غرض در حکمت و فلسفه چنین یقینی هست، کسی به ذهنش نباید بیاد که حالا این اشکالات را، این شبهات را که امروزه برای کسی اصلا مطرح نیست، معلومه که مطرح نیست، مگه اصلا از گذشته این اشکالات برای توده مردم مطرح بوده که حالا مطرح نیست؟ مثلا در 100 سال و 200 سال و 1000 سال پیش شبه ابن کمونه برای مردم مطرح بوده؟ هیچ وقت برای مردم مطرح نبوده. این شبهات اصلا مار خواسته، عوام که به این کارا کاری ندارن، این حرفا اصلا بینشون رایج نیست. غرض از این شبهات هم و پرداختن و جواب دادن به اونها اینه که انسان خودش معرفتش اشتداد پیدا کنه. پس این نکته اول که به غایت و غرض فلسفه توجه بشود و این حصول امر یقینی برای انسان موجب چنین کمالیه، چه دیگران چنین اشکالاتی داشته باشند چه نداشته باشند. این یک نکته که باید بهش ملاحظه کرد. بنابراین معلوم شد که گذر زمان و منفرد بودن، مجتمع بودن، در جامعه بودن یا نبودن، اینا هیچ کدوم دخالتی در این معنا نداره، چون این معنای یقین یک امر شخصی است و برای کمال خودش باید بهش حاصل شده باشه. نکته دوم که اینجا باید بگیم یکی دو نکته یعنی باید بگیم که اصطلاحاتی است که تقریر این شبهه و بعد پاسخش متوقف بر اوه. حالا این متن تا اینجا اجازه بدید بخونیم، اگر رسیدیم اون قسمت هم وارد میشیم. مرنون فی توحیده تعالی صرف الوجوده کسرتون لم تعرضا، یعنی الکسرتو لم تعرض صرف الوجود، کسرت عارض بر صرف الوجود نمی شود. مقصود از صرف الوجود یعنی وجود به شرط لا، و المراد و بهی الوجود به شرط لا و هو الواجب، یعنی وجودی که هیچ نقصی محدودیتی با اونیست. کسرت عارض بر اون نمی شود بلکه او واحد است. لأنه ای صرف الوجود اما توحد اقتضا فهو المطلوب، یا مقتضی توحد و توحید است، مقتضی یگانگی است که مطلوب همینه میخوایم اثبات کنیم. اگه غیر این شد دو تا احتمال دیگه است، و الا ای و الم یقتضی الوحدت فلا یخلو اما ان یقتضی الکسرت او لا یقتضی الوحدت ولا الکسره. اگر مقتضی وحدت نباشد یا مقتضی کسرت است یا نه مقتضی کسرت نه مقتضی وحدت، نسبت به هر دو علی سواست. احتمال اول در این دوتای اخیر اولیش، فعل الاول یعنی مقتضی کسرت باشه، فعل الاول واحدون ما حصلا، اگر صرف الوجود مقتضی کسرت باشد هیچ فرد واحدی از صرف الوجود نباید محقق بشه، اصلا فرد نباید داشته باشه. از ذالک الواحد ایزن علا تبا ازال کل کسیر به ذاته و المفروض انهاز از سنخ یخت از الکسره، چون اون فرد واحدی که برای صرف الوجود فرض کردیم او ذاتیش همینه که کسرت داشته باشه، طبیعتش با هم یکی، فرد اینه دیگه، مثل زیدی که فرد انسانه، پس هرچی از ذاتیات انسان ملاحظه کردی در فردش هم هست. حالا گفتی طبیعت صرف الوجود اقتضای کسرت میکند، پس فردش هم اقتضای کسرت میکند. از ذالک الواحد ایزن علا تبا ازالک الکسیر به ذاته، این واحد بر تبا و طبیعت ذاتی همون کسیر به ذات است. و المفروض انهاز سنخ یقتضی الکسره، فرض اینه که سنخ صرف الوجود مقتضی کسرت است. فلم یوجد فیه واحدون فلم یوجد فیه کسیرون، پس واحدی و فردی ندارد، فرد که نداشت کسرت هم نداره، چون کسرت در واقع مجموعی همون افراده. لأن الکثیر مبدأه الواحد، کثیر مبدأش همون افراد و وحداتن. فإذا کسرناه بذاته ابطلناه، بس در واقع فرض این که و احتمال این که بگیم یه چیزی اقتضای طبیعتش کسرته یعنی اصلا مصداق نداره، بس باطلش کردیم، در حالی که ما اثبات کردیم واجب الوجود بذات موجود است. و اما اون احتمال دیگر و علی الثانی، یعنی این که مقتضی کسرت نیست مقتضی وحدت هم نیست، هیچ کدوم لا به شرطه. و علستانی کان کل من الوحدت والکسرت عرضیان له، این میشه عرضی مفارق، یعنی از خارج بر او عارض شده است، یه عامل دیگری باید اقتضا کنه که کثیر باشد یا واحد باشد. فیلزم ما اشرنا الیه به قولنا او کان صرف الوجود الذی هو الواجب تعالی فی وحدته معللا بالغیر، این صرف الوجود که همون واجب باشد پس در واحد بودنش یا در کثیر بودنش معلل به غیره، این چطور واجبی که وحدتش رو دیگری به او میدهد یا کثرت مگه داره دیگری به او کثرت میده، پس واجب نیست. برهان آخر ترکبون ایزن عراه و این یعد مما کان مما بهم تاز مما به اتحد، ترکیب عراه و یعنی عارض میشود، ترکیب عارض میشه بر صرف الوجود اگر شمرده بشود از جهت امتیاز و جهت اشتراک، یعنی اگه مرکب باشه از این دو جهت. ترکبون ایزن عراه و ای عرض صرف الوجود، ترکیب عارض بر صرف الوجود میشود اگر شمرده بشه، ای انکان یعنی اینجوری به تعدد در بیاد از دو حیث امتیاز و اشتراک، ای انکان صرف الوجود الذی هو الواجب متعددن مما ای ترکب مما بهمتاز، ترکیب پیدا کنه از اون چه که مایه امتیازه و اون چه که مایه اتحاده، ای ترکب نه ترکبون اینجا نوشته، ای ترکب این غلط نوشته، ای ترکبه مما به امتاز، ترکیب پیدا کند از جهت امتیاز و اشتراک. لأن وجوب الوجود مشترکون بینهما و ما به اشتراک و ذاتی یستعدی ما به امتیاز ما به امتیاز ذاتی. چون وجوب وجود مشترکه، پس میشه اون حیثیت اشتراکی ذاتیشون، حالا که در یه جزء ذات مشترکن در یه جزء هم اختصاصی باید داشته باشن تا دوگانگی معنا بده. و هازا هو ترکیب، که خب ترکیبم با وجوب ذاتی و وساطت منافات داره. والحمد لله رب العالمين.